در تنبیه چهارم صاحب کفایه این بحث رو مطرح میکنن که اگر ما اجمالاً جزئیت شیء برای ما معلوم باشد، اصل جزئیت یا شرطیت شیء برای واجب معلوم باشد، ولیکن از دلیل نتوانستیم استفاده کنیم که این شرطیت شرطیت مطلقه است یا اینکه مقید است به ظرف تمکن، جزء مطلق است خواه قدرت باشد یا نباشد، یا اینکه نه مقید است به ظرف تمکن. و امر این جزء دائر باشد مدار یکی از این دو که آیا شرطیت یا جزئیت مطلقه است یا اینکه در خصوص حال تمکن و ظرف تمکن. چه باید کرد؟ چه ثمره‌ای دارد که شرطیت یا جزئیت به نحو اطلاق جزئیت داشته باشد یا شرطیت یا مقید به ظرف تمکن باشد؟ ثمره اون این است که اگر ثابت شد از دلیل که این شرط است یا جزء است مطلقا حتی در حال عجز، اگر این ثابت شد، خب در این صورت در ظرف عجز از این جزء یا شرط امر به نسبت به باقی اجزا ساقط می شود. و اما اگر نه، مخصوص ظرف تمکن بود، معناش این است که این جزء که متعذر است یا شرط ظرف تمکن جزئیت یا شرطیت داشته، ربطی به باقی اجزا ندارد، باقی اجزا را باید مکلف اتیان کنند. این حاصل بحثی است که در اینجا میخواد بشه و ثمره بحثی که در اینجا خواهد شد. تارتا این است که ما از دلیل دال بر جزء یا دلیل دال بر شرط استفاده می کنیم این اطلاق را. خب اگر از دلیل اطلاق استفاده شد، میگیم بنابراین اگر جزء متعذر شد یا شرط متعذر شد، امر به باقی ساقط و مکلف لازم نیست اتیان به این عمل کند. یا از دلیل استفاده کردید عدم اطلاق را، تقید به حال تمکن استفاده شد از دلیل، اینجا باز در ظرف عجز و عدم قدرت میگوییم اتیان باقی اجزا لازم و باید مکلف باقی اجزا را بیاورد. این معنا را از نفس دلیل استفاده میکنیم، یعنی خود دلیل این دلالت دارد. اگر دلیل دال بر جزء یا شرط مطلق باشد به عدم تمکن از جزء یا شرط، یقینا امر به باقی ساقط. چرا؟ چون فاقد الجزء است. الکل ینتفی به انتفاع الجزء، از المرکب ینتفی به انتفاع الجزء، المشروط ینتفی به انتفاع شرط. خب واضح است که اون مشروط وجوبش، اون مرکب یا کل وجوبش در ظرفی بود که این جزء باشد. حالا که جزء هم جزئیت مطلقه دارد، شرط شرطیت مطلقه دارد و مکلف تمکن از اتیان به اون ندارد، پس بنابراین اونی که مأمورون به بود مرکب واجد و جزء، مرکب واجد و شرط بود، این رو که نمیتوان. اون چی که میتواند بیاورد امر نداشته است، چون فرض این است که امر رفته است روی مرکب جامع جمعی اجزا از جمله اون جزئی که متعذر از اتیان آن. و حافظا در شرط هم همینجور گفته می شود مولا این مأمورون به را مثلا صلات را معتهاره خواسته است. اگر ما از دلیل استفاده کردیم شخص فاقد طهور است به هیچ یک از انحاء طهارت، نه مائیه نه ترابیه، اگر این را استفاده کردیم که این اشتراط اشتراط علل اطلاق هست، یقینا در ظرف عجز از طهارت حکم شود به عدم وجوب صلات. اینطور. و اما اگر خیر از دلیل استفاده عکس این شد، باز تکلیف ما روشن است. میگیم خیر خب این جز یا شرط جزئیت ظرف تمکن بوده است، حالا که تمکن ندارد معناش این است که این جز جزئیت ندارد، این شرط شرطیت ندارد، نه اینکه مرکب واجب نباشد. مرکب به حال وجوب خودش باقی است، جز از جزئیت ساقط می شود، شرط از شرطیت ساقط می شود. مثلا شرطیت طهارت مائیه در ظرف تمکن از طهارت مائیه است. اگر مکلفی قدرت بر تحصیل طهارت مائیه نداشته باشد، طهارت مائیه شرط نیست، نه اینکه صلات واجب نباشد. صلات مع طهارت البدنیه که ترابیه هست واجب خواهد بود. خب اگر دلیل که داله بر جزء است یا داله بر شرط است روشن باشد از نظر حیث اطلاق یا تقیید، اگر روشن باشد نتیجهش همین است که عرض کردیم، ما معطل نمیمانیم و حکم بسیار واضح و روشن است. و اما اگر دلیل روشن نباشد یا حتی اگر دلیل جز یا شرط روشن نباشد ولی دلیل در ناحیه مأمورون به روشن باشد، ولو دلیل اعتبار شی به عنوان شرط یا جز مجبل باشد یا مهمل، در این صورت هم باز ما معطل نمیمانیم، باز میتوانیم حکم بکنیم به این که اگر این دلیل مطلق است ساقط میشود امر به مرکب، و اگر مقید است به ظرف تمکن باقی میماند امر به باقی اجزا. اما اگر دلیل جزء یا شرط مجمل بود یا مهمل بود، دلیل در ناحیه مأمورون به هم مجمل یا مهمل بود، خب دست ما از ادله کوتاه است، دست ما از دلیل کوتاه می شود. در اینجا چه باید بکنیم؟ آیا مجرای براءت است کما علیه محقق خراسانی صاحب کفایه رضوان الله علیه؟ ایشان تعبیرشان این است که اگر دلیل که داله بر جزء است یا بر شرط دلالت او مبهم بود مجملن یا مهملن، ما از او نتونستیم چیزی را استفاده کنیم، دلیل در ناحیه مأمورون به هم مجمل یا مهمل بود، ایشان می فرماید لستغل العقل بالبراءت عن الباغی، تصریح می کنن این که نسبت به باغی عقل مستقلا حکم براءت می کنن. و شاهدش هم این قرار می دن که عقاب بر ترک باغی عقاب بلا بیان است، چون دلیل مجمل است یا مهمل و عقاب بلاویان قبیح، پس بنابراین امر به نسبه به باقی اگرم باشد ساقط است. ما شک داریم یقین نداریم، منشأ شک ما اجمال دلیل است یا اهمال دلیل. در مواردی که به براءت رجوع می شود اینه که اگه شک در اصل تکلیف باشد منشأ شک اجمال یا اهمال باشد ایزن باید سراغ براءت رفت. در مقابل صاحب کفایه بعضی قائل به این شدن که خیر ما سراغ استصحاب میریم، استصحاب بقای وجوب باقی بعد از تعذر از اتیان اون جزء یا اون شرط. چهار نحو این استصحاب متصور است، ولیکن قبل از آنی که ما به استصحاب برسیم تفصیلی در این مقام وجود دارد که اون را عرض بکنیم، بعد بریم سراغ این که آیا استصحاب جاری هست یا نه. اگر جاری نیست به اون قاعده میسور لا یترک بالمعسور که مشهور در السنه هست، آیا می شود اثبات وجوب باقی را کرد؟ که المیسور و لا یترک و بالمعسور که تعبیر میکنن از اون به قاعده میسور، این قاعده اساسا باید بررسی بشود سندن و دلالتن که آیا سندیتش صحیح تام و تمام است، قابل اعتماد است، مدرک قاعده چیست. اینا مطالبی است که باید در خلال مباحث آتی انشاءالله بحث بشود. حاصل بیانی که صاحب کفایه در این تنبیه با اینکه مقدار طولانی است دارند اینه که دلیل اعتبار شرط و جزء اگر مطلق باشد یا عام باشد همه حالات را شامل بشود از جمله حال عجز. اینجا دیگه ما بحثی نداریم، خلاصش این میشه چون مقتضای اطلاق این است که این جزء جزء ارکان است و جزء رکنی یا شرطی که به صورت رکن باشد که علی کل حالن شرطیت داشته باشد، واضح است که به سقوط به تعذر این دو، یعنی هر یک متعذر بشود کل یا مشروط ساقط میشود از وجوب. اینجا وضع روشن بستگی دارد که ما ببینیم دلیل از این قسم هست یا نه. یعنی ما در کبرا مشکلی نداریم، اشکال در صغرای مطلب هست. بس صورت دوم این است که نه، دلیل نه تنها اطلاق ندارد برعکس است، جزئیت را در ظرف تمکن دلالت می کند، شرطیت را در ظرف تمکن دلالت می کند. اینجا هم از نظر کبرا مطلب تمام است، حکم می شود به وجوب باقی که مشروط یا سایر الاجزاء باشد و معطلی هم در این مسئله ما نداریم. تمام حرف در مرحله سوم هست که ما از دلیل هیچ یک از این دو را نتونستیم استفاده کنیم و اثبات کنیم، در نتیجه متحیر می مانیم و اون این است که می گیم این موردی که جزء متعذر است یا شرط متعذر است آیا از قسم اول است که امر به مرکب یا مشروط ساقط بشد به تعذر، یا این که از قبیل قسم دوم هست. این تمام حرفی است که ما بحث داریم. پس در قسم اول یا دوم بحثی و سخنی نیست، مسئله اتفاقی است، جای تردیدی هم وجود ندارد. شبهه‌ای که مورد بحث است در حقیقت شبهه مصداقیه است. اگه یک جای ما نتوانستیم روشن کنیم که از قسم اول است یا از قسم دوم چه باید کنیم، اینجا جمعی سراغ براءت رفتن از وجوب به نسبت علی الباقی و ادعای قائل به استصحاب بقای وجوب یا احتیاط یا سراغ دلیل در حقیقت که قاعده میسور باشد. باید اینا بررسی بشود که آیا جای تمسک به براءت است یا این که استصحاب در اینجا جاری است و نحوه جریان استصحاب چگونه است، یا این که سراغ دلیل فقاهتی که عبارت از به هر حال قاعده میسور باشد خواهیم رفت اینا رو باید انشاءالله در خلال بحث‌های آینده عرض کنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در ذیل این عبارت صاحب کفایی که می‌فرمان این جزء آیا به عنوان رکن است یا نه، جزئیت غیر رکنیه دارد که ظرف تمکن جزء است، نکته‌ای را بیان می‌فرمایند و اون این است که یک وقت این است که به عنوان یک مقدمه در حقیقت جزء به لحاظ وفای به غرض جزئیت دارد. شرط هم می‌شود همین را گفت به اعتبار اینکه وافی به غرض باشد، چون احکام بنابر مسلک عدلیه تابع مصالح و مفاسد و ملاکاتن و لغرض من الاغراض جعل حکم می‌فرماید شارع، خب به اعتبار وفای به غرض و عدم وفای به غرض پای بررسی می‌شود اجزا و شرایع. میگه ما این شی اگر باشد وافی به غرضی از حکم است، ولو این که جزء خود معمور به نباشد، جزء نیست در مرکبی که باید اتیان بشود، اما به لحاظ وفای به غرض دخالت دارد، لهو دخل و وجود او به نسبت به وفای غرض دخیل است. و اخرى این است که نه، در همون مقام جعل مطلب مولا تعلق گرفته است به مرکبی که واجد این جزء باشد. اینجا دیدیم این جزء دخیل در مطلوب مولاست، پس دخل جزء و دخالت جزء تارتن به نحو دخالت در غرض است و اخرى به نحو دخالت در مطلوب مولا. مطلوب مولا یعنی همونی که جعل مولا به او تعلق گرفته است در وعای تشریع. جزئیت مجعوله همین جزئیت در مقام طلب هست، اما اون شیئی اگر جزئیت در مقام وفای به غرض باشد، او جزئیتش جزئیت جعلیه نیست. مثلا شما اخلاص را و قصد قربت را اگر دخیل بدانید در صلات، آیا به عنوان یکی از اجزاء صلات است؟ خیر، این در رابطه با مقام وفای به غرض هست. حالت قصد قربت در واجب مطلق واجباتی که از سنخ عبادات هست، این چنین است که باید به قصد قربت باشد و الا قبول نمی شود. پس غرض مترتب بر هر عبادتی منوط است به این که باید با قصد قربت اتیان بشود. خب اینجا آیا جعل شده از قصد قربت در اجزای واجبی که خواسته است مولا، یا در متعلق در وعای جعل و تشریع؟ خیر، اینو مولا نخواسته است به عنوان جزء در مرحله جعل و تشریع. مثلا سوره جزء است، یکیش هم بگیم قصد قربت جزء است، نه دخالت او در این مرحله نیست. خب دخالت شی در مرحله وفای به غرض، ولو اینکه به عنوان یک رکن اساسی در عبادت هم محسوب می شود، اما امر جعلی به معنایی که در مرحله تشریع به نسبت به واجب دخیل باشد و جزء باشد، چنین چیزی وجود ندارد. این یک مطلب. پس جزئیت مجعوله مربوط است به جزئیت شی در مرتبه طلب مولا، نه در مرحله وفای به غرض. هذا اولا. ثانیا دلیل بر اعتبار شیء جزءاً یا شرطاً که متکفل حکم تکلیفی باشد و به لسان وجوب آمده باشد و چه متکفل حکم وضعی باشد. اگر ما بگیم احکام وضعیه مانند احکام تکلیفیه دارای جعل مستقلند و وضعیات را منتزع از تکالیف ندانیم، الا مثل شیخ انصاری که امور انتزاعیه میداند، این حرف اونجا دیگه جاری نیست. فرق نمی کند جزئیت یا شرطیت در صورتی که دلیلی بر اعتبار او وجود داشته باشد، لسان دلیل به لسان حکم تکلیفی باشد یا لسان صحت و بطلان که لسان حکم وضعی است. اگر عرض کردم احکام وضعی مانند تکالیف دارای جعل مستقل باشد، در هر چهار صورت دلیل اعتبار چیزی را میتواند معتبر کند که قبل از مقام ثبوت در قبل از مقام اثبات در مرحله ثبوت معقول باشد. دلیل اعتبار هیچ وقت شیء غیر معقول را معقول نمیسازد. چیزی که قابلیت جعل ندارد را به جعل مولوی نمیتوانیم او را امر ممکن و معقول بگردانیم. پس در مرتبه سابقه بر جعل باید معقولیت اونها احراز بشود و ثابت بشود تا بعد بگیم جعل مولا رفته از روی این شه، حالا خواه به نحو یجب و کذا یا به عنوان یسه و اولا یسه. لذا می فرمایند جزئیت جعلیه معقول نیست، پس در مرحله ثبوت ما جزئیت جعلیه نداریم. جزئیت جعلیه، جزئیت شی برای شی در مرحله و تشریع عرض کردم به مکان من الامکان، اما میتونیم بگیم جزء دارای جعل باشد، خود جزء دارای جعل باشد. مرحوم شیخ میفرمایند در مرحله جعل چیزی به نام جزئیت جعلیه رو شما ندارید. انتزاع جزئیت امری است غیر از جعل شی به عنوان جزء. چرا؟ چون چیزی جزئیت جعلیه دارد که طلب به اون جزء به ماهو به جزء اون تعلق بگیرد. و مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند به جزئیت طلب تعلق نمیگیرد، به ذوات الاجزا طلب تعلق میگیرد. شما انتزاع جزئیت میتوانید بکنید، ولی این غیر از این است که بگیم جزئیت مجعول باشد شرعاً. چرا؟ چون طلبی که متصور است در اینجا که تعلق به جزء بگیرد، یا باید طلبی باشد که متوجه به مرکب و کل شده است، این یک احتمال، یا باید طلبی باشد به اجزا به عنوان طلب غیری که از به اصطلاح طلب به کل، طلب متعلق به کل بگیم طلب به اجزا به طلب غیری تعلق پیدا کرده باشد، که اینا چون هر جزئی مقدمیت دارد برای تحقق کل. این احتمال دوم. احتمال سوم این است که ما بگیم طلب تحلیلی عقلی به هر جزئی تعلق گرفته است و طلب نفسی، یا طلب نفسی تارتن طلب نفسی مطابقی است و اخرى طلب نفسی تحلیلی. به نسبت به کل طلب نفسی بالمطابقه، نسبت به اجزا طلب نفسی تحلیلی عقلی و ذهنی باشد، که بگیم به عدد اجزا ما در حقیقت امر داریم و همه هم عوامر نفسی باشند. هیچ کدوم از این امور ثلاثه در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون همه اینها مشروط هستند به قدرت، و قدرت شرط طلب هست. خب بگین آقا جزئیت به وجود واقعی با قطع نظر از این عناوین، جزئیت واقعی به اعتبار مقام تأثیر هم میفرمون باز که امریست غیر مجعول. پس اگر در لسان دلیل یک جا شما دیدید که امر رفته روی جز، جز این که جنبه ارشاد داشته باشه چیزی دیگری نیست. لذا امر مولوی به جزء به عنوان جزئیت نه به از قسم اول معقول است نه دوم، رسون چون هیچ کدوم از اینا مقدور و مکلف نیست. اونی که مقدور است ذات الجزء است، و و ذات و جزء هم اگر امری به او تعلق گرفت باید امر را حمل بر امر ارشادی بکنیم. خب این دو مقدمه را بیان می‌فرمایند، بعد نتیجه گیری می‌خوام بکنن. نتیجه شون مقدار مفصل است، باشد ان شاء الله بعد. صلی الله علیه و آله.